انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نوشته محسن مؤمنی، گوینده محمد رضا علی. صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. بخش اول، فصل یک.
آن روز صبح وقتی تیمسار شعیبی معاون مرکز آموزش توپخانه اصفهان حکم بازداشت سروان علی صیاد شیرازی را صادر کرد، هیچ تصور نمی کرد روزی نچندان دور همین جوان باریکندام فرشته نجاتش خواهد شد و او را از پای چوبه دار دوباره به آغوش زندگی باز خواهد گرداند. آن روز صبح وقتی دو دژبان بلندقد با حکم بازداشت وارد دفتر سروان شدند، او گویی آماده این لحظه بود. بی هیچ درنگی گفت: من آمادم، برویم. هنگامی که در میان آن دو پا به بیرون گذاشت و به طرف بازداشتگاه خود روانه شد، هیچ یک از نظامیانی که آنها را دیدند در چهره سروان اثری از دلهره یا نگرانی نیافتند. آرامش او و گامهای استوارش همه را شگفت زده کرده بود، به خصوص دژبانها را. اما سروان می دانست این بار نیز آن دست پنهان تقدیر برایش سرنوشت دیگری رقم خواهد زد و فصل دیگری در زندگیش خواهد گشود و آن سرنوشت هرچه باشد تلخ یا شیرین سرانجام برایش گوارا خواهد بود، زیرا این را 34 سال زندگی به او آموخته بود. پس روزهای تنهایی در بازداشتگاه فرصت خوبی بود برای او که به این سالیان رفته بیندیشد و به آن دست پنهانی که همواره در لغزشگاه‌های زندگی او را به راه درست هدایت کرده بود. صیاد خان از مردان خوشنام ایل افشار از اشایر ترک زبان فارس بود. او در میان ایل به جوانمردی و شجاعت شهرت داشت. به مناسبتی گذرش به درگز از بخش‌های شمال خراسان افتاد و معلوم نشد چرا مهر آن روستا این گونه بر دلش نشست که تصمیم به اقامت در آنجا گرفت. او حتی برای روشن کردن وضعیت مایملک خود هم به ایل باز نگشت و باغ بزرگی را که در جیرفت کرمان داشت به یکی از همراهانش لطف خدا نامی سپرد و گفت: ازش مواظبت کن، اگه برگشتم که هیچ، اما اگه برنگشتم مال خودت. و هرگز باز نگشت. چند سال بعد که عمرش به سر آمد و به دیار باقی شتافت، از همه مال و منالش برای پسر کوچکترش زیاد تنها یک عنوان خشک و خالی خان مانده بود، با مادر و خواهر کوچکی که در غربت نیاز به نان‌آور داشتند. زیاد خان 16-17 ساله برای یافتن کار به مشهد رفت تا به توصیه دوستانش امنیه شود. تا 3 روز هر بار که به گروهان ژاندارمری خراسان می رفت دوچار شک و تردید می شد که آیا ژاندارمری جای مناسبی برای پسر صیاد خان شیرازی هست یا نه. نهایتاً صبح روز سوم در آخر صف طولانی داوطلبان ژاندارمری ایستاد. از خوش اقبالیش در همان روز پذیرفته شد و به خاطر خط خوشی که داشت بخشنامه‌نویس گروهان شد. مدتی بعد وقتی به عنوان رئیس پاسگاه به یکی از روستاهای مرزی ایران و شوروی فرستاده شد، هیچ کس باور نمی کرد این جوان ساده روستایی بتواند آن منطقه را مهار کند و به درگیری هایی که گاه و بیگاه بین مرزداران پیش می آمد پایان دهد. به زودی دریافت علت عمده نارامی ها نه به دلیل نفوذ جاسوسان و عمال انگلیسی هاست چنان که شوروی ها می پنداشتند، بلکه به علت عدم آشنایی روستاییان مرزنشین دو کشور با مقررات مرزی است. پس طبق قرار قبلی سوار اسب شد و به همراه دو نفر از مأمورانش به پاسگاه کشور همسایه شمالی رفت. پیشنهاد کرد از این به بعد اگر گوسفند یا گله‌ای از احشام روستاییان هر یک از دو کشور به مرز دیگری وارد شود و چوپان بالای سرش نباشد، آن گله به پاسگاه کشور مربوط برگردانده شود تا تحویل صاحبش گردد. اما اگر گله‌ای با چوپانش از مرز بگذرد، پاسگاه کشور دیگر حق دارد گله را مصادره کند و چوپان را هم بازداشت نماید. سرباز گرجی که ترکی هم بلد بود، حرفهای رئیس پاسگاه ایرانی را برای فرماندهش ترجمه کرد. او بعد از مدتی تماس با بیسیم و کسب تکلیف از مرکزشان پیشنهاد را پذیرفت. بعد از آن تا زمانی که زیادخان در ژاندارمری بود، کمتر گزارشی از درگیری در آن مرز به گروهان ژاندارمری خراسان رسید. تمام افتخار رضاخان برتشش بود، اما در شهریور سال 1320 وقتی که وی مورد غضب واقع شد، این ارتش دیگر نتوانست در مقابل متفقین کوچکترین مقاومتی کند و به زودی تمام شهرهای کشور از جمله تهران به اشغال متفقین درآمد. طبیعی است مناطق مرزی که محل خدمت زیادخان بود زودتر از جاهای دیگر تصرف شده باشد. به اجازه محمد علی فروغی نخست وزیر وقت، مسئولان محلی برای انتظام امور تعداد زیادی آژدان به کار گرفتند. خیلی از کسانی که حالا به خدمت نظام در آمده بودند سابقه خوبی نداشتند. زیادخان وقتی دید مهترش هم لباس نظامی پوشیده و به زن و فرزند مردم حکم میراند، خونش به جوش آمد. در چنین اوضاع و احوالی زورش تنها به خودش میرسید. پس فلفور لباس نظامی را درآورد، داخل بخچه‌ای گذاشت و سپس نامه‌ای نوشت به فرماندهشان که این لباس حرمت دارد، صاحب این لباس باید حافظ ناموس و اموال مردم باشد، اما اکنون حرمتش شکسته شده و هر دزد گردن گیری این را پوشیده و به جان مردم افتاده است. تا وضع بدین نمط است، این بنده هرگز نمیتواند لباس نظام بتن کند. همان روز کسی نامه را همراه بخچه لباس، تفنگ و اسب زیادخان به گروهان ژاندارمری برد. حال که لباس نظام را از تن درآورده بود، احساس میکرد از زندگی عقب مانده است. به کشاورزی پرداخت. در همین ایام دست تقدیر مادر و خواهر را هم از او گرفت و سخت تنها ماند. مدتی بعد به پیشنهاد برادر بزرگش احمد خان، با دختر یکی از هم ولایتی هایشان که حالا ساکن درگس شده بودند ازدواج کرد و دو سال بعد در سال 1323 خلوت خانهشان به وجود پسری روشن شد که علی نام گرفت.
فصل دو.
علی هنوز یک ساله نشده بود که پدر و مادر تصمیم گرفتند به مشهد کوچ کنند و مقیم شهر امام هشتم شوند. مادر بزرگ علی با این تصمیم زوج جوان به شدت مخالفت کرد، اما آنان متقاعد نشدند تا اینکه دست آخر مادر بزرگ به دخترش گفت من نگران این بچه‌ام، تو که بیشتر از 15 سال نداری، چطوری میخواهی در یک شهر بزرگ بی کس و غریب او را بزرگ کنی؟ دختر بیدرنگ جواب داد چه میگویی مادر؟ چرا غریب و بی کس؟ چه کسی بهتر از امام رضا؟ و مادر بزرگ دیگر چیزی نگفت. به زحمت از نوش دل کند که داشت راه رفتن میاموخت و خودش را از بغل مادر بیرون میکشید و تاتی کنان به آغوش مادر بزرگ میانداخت. اما شهربانو در مشهد خیلی زود دریافت که نگرانی مادر بی جا نبوده و وجود یک مادر سرد و گرم کشیده روزگار بالای سر عروس جوان چه نعمت بزرگی است. کودکش علی هر روز تحلیل می رفت و تا صبح گریهش بند نمی آمد. مادر سردر نمی آورد چرا فرزندش دچار تشنج شده است، تا اینکه اتفاقی افتاد. آن روز عاشورا، بچه در بغل همراه زنان دیگر در یکی از خیابان‌های نزدیک حرم به تماشای دسته‌های سینه زنی ایستاده بود. ناگهان صدای گریه کودک برخاست، اما دنباله صدا در نیامد. لحظاتی گذشت، دهان بچه همچنان باز بود، نفسش بند آمده بود و رنگش هر لحظه کبود و کبودتر می‌شد. جیغ زنها بلند شد. زنی بچه را از دست مادر قاپید و صورت کوچک او را زیر سیلی گرفت. باز خبری نشد. مادر شنید، طفلکی تمام کرد، خفه شد. احساس کرد چیزی در درونش فرو می ریزد. به یاد آن گفتگویش با مادر افتاد. روی را به حرم گرداند و گفت: حاشا به غیرتت. بعد چشمهایش سیاهی رفت و به زمین افتاد. دید در مجلس عزاداری است. کسی روی منبر نشسته و روزه می خواند. در بالای مجلس سیدی نورانی است که با دست به او اشاره می کند: پیشا. عزاداران راه باز کردند. تا او رسید به نزدیکی های آن سید نورانی گفت: تو نگران علی نباش. به صدای گریه ای فرزندش چشم گشود. بوی کاهگل خیس به مشامش رسید. صدای صلوات زنها بلند شد. بچه را که به بغل گرفت و بر سینه‌اش فشرد اشکمانش نداد. به طرف گنبد طلایی برگشت و گفت: آقا جان، مرا ببخش، بی ادبی کردم. زنها هر یک چیزی می گفتند و داروهایی تجویز می کردند. از میان صداها شنید بیچاره هم خودش قشیه هم بچهش. تا دو روز بچه تب داشت، اما مادر هیچ نگران نبود و می دانست نگهدار علی کسی دیگر است. کودکی علی تا 5 سالگی در مشهد گذشت، تا اینکه در سال 5 پدر تصمیم می گرفت که در آینده فرزندش خیلی مؤثر بود. صبح یک روز بهاری بود که زیاد خان از نزدیکی های پادگان ارتش می گذشت. همان لحظه صدای شیپور آماده باش برای اجرای مراسم صبحگاهی نواخته شد. ناگهان احساسات خفته حماسی در او بیدار شد، پاسوست کرد و تا پایان مراسم در آنجا ایستاد. او فرزند دشت و صحرا بود. صدای شیهه اسبان و نوای زنگوله های سحرگاهان گله را در رگ و پی داشت. اما گذر روزگار اکنون او را از خاک و ریشه خود کنده و به زندگی کسالتبار کارمندی پرتاب کرده بود. حالا صدای شیپور صبحگاهی خاطراتی را در ضمیر ناخودآگاهش زنده کرده بود که حال گمان می کرد در ارتش می تواند گم شده خود را پیدا کند. اما آیا دیر نشده بود؟ خودش چنین می پنداشت. او آن روز پدر 2 فرزند بود و فکر می کرد 34-35 سالگی سنی نیست که دوباره بشود نظام مشق کرد و تفنگ به دوش انداخت و در کوه و کمر با دشمن وطن جنگید. هرچه که بود آن روز به دفتر استخدام لشکر مراجعه کرد و سابقه‌اش در ژاندارمری باعث شد زودتر از آنچه که تصور می کرد مجدداً لباس نظام بتن کند و محل مأموریتش شهرستان گرگان باشد. با همسر و فرزندانش راهی شهر سرسبز گرگان شد و به خاطر دست خط و پختگی سن و سال در کارگزینی مشغول خدمت گردید. برای علی در 9 سالگی اتفاقی افتاد که تا آخر عمر هرگز آن را فراموش نکرد. یکی از روزهای تابستان بود، هوا گرم بود و دم کرده. علی تازه از مکتب خانه‌ای که در آن قرآن یاد می گرفت برگشته بود. مادر گفت: برادرت صبح که از خانه بیرون رفته هنوز بر نگشته، برو ببین کجاست، نکند به باغ کسی رفته باشد. علی با بی حالی دمپایی هایش را به پا انداخت و به طرف باغ های بیرون از شهر رفت. در راه از دست شیطنت های برادر عصبانی بود و برای تنبیهش نقشه ها می کشید. هنوز به باغ ها نرسیده بود که سر و صدای بچه ها را از باغی شنید. برادرش را بالای درختی دید که برای بچه های دیگر سیب می انداخت. داد زد: جوان مرگ شده ها، چرا رفتید تو باغ مردم؟ مگر شما حرام سرتان نمی شود؟ کسی به داد و فریاد او توجهی نکرد. تا به پرچین باغ برسد احساس کرد خیلی خسته است، بهتر است به داخل برود و آبی به دست و صورتش بزند. کم کم احساس کرد دلش سیب می خواهد. جنگی در درونش شروع شد. می شنید: من مثلا آمدم نگذارم بچه ها مال مردم را بخورند، حال خودم. و توجیهی می شنید: من که هنوز به سن تکلیف نرسیدم، حلال و حرام مال بزرگتر هاست. دست آخر وسوسه سیب خوردن بر پندهای عقل پیروز شد و دل یک دل کرد تا به بچه ها بپیوندد. از پرچین بالا رفت، اما هنوز به آن طرف نپریده بود که دید مار بزرگی سر و سینه را بالا داده و آماده ی حمله به اوست. قلبش فرو ریخت و پاهایش خشک شد. توان هیچ حرکتی را نداشت. مار چشم در چشم او داشت و زبان سیاهش تند و تند تکان می‌خورد. خواست فریادی بزند اما صدایش در نیامد. مرگ را آنقدر به خود نزدیک می‌دید که احساس می‌کرد به زودی از پادر خواهد آمد. هیچ دعایی به یادش نیامد و از دلش گذراند که خدا جان غلط کردم. ناگهان تعادلش به هم خورد و به بیرون از باغ افتاد. از جا برخاست و بدون آن که دمپایی‌هایش را بردارد فرار کرد. احساس می‌کرد مار به دنبالش می‌آید و هر آن احتمال دارد نیشش به پشت گردن یا قوزک پایش بنشیند. شاید مثلا 200-300 متری که رفتم توقف کردم. نگاه کردم دیدم نه، چیزی نیست. ولی این توقف یادم است و هیچ وقت یادم نمی‌رود که خودم را محاکمه کردم و در این محاکمه داشتم می‌گفتم که مگر نبود این که مادرت تو را فرستاده بود که به آنجا بروی و این کار خطایی بود و خلاف شرعی بود که برادرت انجام می‌داد. تو هم حالا می‌خواستی بروی همان را انجام بدهی؟ دیدی سرنوشت چطور شد؟ مار نزدیک بود تو را نیش بزند. من زیبایی این تقدیر را بعدها بیشتر متوجه شدم. البته همانجا هم به ذهنم آمد که در نهایت خداوند نگذاشت که بروم و گرفتار آن کار خطا بشوم و این برایم درس و پایه‌ای شد و از این جنگ ها دیگر با خود زیاد داشتم و از آن استفاده می کردم.
فصل 3.
شغل پدر ایجاب می کرد به شهرهای مختلفی منتقل شود و خانوادهش هر سال در شهر جدیدی باشند و با مردمان و فرهنگ و آداب مختلف آشنا شوند. علی نوجوانیش را در شهرهای مختلفی گذراند: شاهرود، آمل، گنبد کاووس. و این مهاجرت‌های اجباری باعث شد او فردی خونگرم و زود جوش بار بیاید و همه جای ایران را سرای خود بداند. او بیشتر سالهای دوره متوسطه را در دبیرستان فخرالدین اسعد گرگانی طی کرد و سال آخر را در تهران گذراند. معلوم نیست نخستین بار چه کسی او را برای رفتن به تهران ترغیب کرد، اما آنچه که معلوم است در تمام دوران تحصیل در دبیرستان شهر خود از شاگردان ممتاز آنجا بود. علی برخلاف اغلب همکلاسیانش که می‌کوشیدند دیپلم بگیرند و زندگیشان را آغاز کنند، عزمش را جزم کرده بود تا به دانشکده افسری برود که بسیار مشکل دانشجو می‌پذیرفت. دبیرانش معتقد بودند با این استعداد علمی که علی دارد حیف است به ارتش برود. به گمان آنها پذیرش در یکی از رشته‌های ریاضی فیزیک آینده درخشانی برای او رقم می‌زد. شاید بی‌رغبتی اغلب همکلاسیان به ادامه تحصیل و نیز بی تجربگی بعضی از دبیران محلی باعث شد که او و یکی دیگر از دانش آموزان ممتاز تصمیم بگیرند سال آخر را در تهران بگذرانند. اما پدر و مادر با این تصمیم موافق نبودند. واقعیت این است که تهران اوایل دهه 40 شهری نبود که بتوان اجازه داد دو جوان چشم و گوش بسته شهرستانی تنها و بی سرپرست به آنجا بروند. محمد رضا شاه در 20 سال حکومتش همه چیز را به مراد می دید و دنیا را به کام. او اکنون به سوی سرابی می تاخت که خود آن را دروازه تمدن بزرگ می نامید و نسخش را جان کندی، رئیس جمهور وقت آمریکا برایش پیچیده بود. نخستین نشانه های انقلاب سفید او تخریب سنت و گسترش فساد لجام گسیخته در پایتخت بود. پدر می دانست در چنین ورطه هولناکی چه دام هایی برای جوانان پهن شده است. اتفاقا دوست علی در همان نخستین ماه های ورود به تهران گرفتار آن دام ها شد. او که آمده بود درس بخواند و پزشک شود، اینک گرفتار چنان منجلابی شده بود و به تنها چیزی که نمی رسید درس و مشق بود. هشدارها و پند و اندرس های علی در او کارگر نشد. وقتی که کارنامه سلس اول را گرفتند، هم اتاقیش در اکثر درس ها تجدید شده بود. هنگامی که علی از اصلاح دوستش ناامید شد، تصمیم گرفت از او جدا شود. پس رفت در یکی از کوچه های محله آبسردار، در خانه سیدی اتاقی اجاره کرد. سپس به دبیرستان امیرکبیر رفت و به زحمت توانست مسئولان را متقاعد کند تا پروندهش به آنجا منتقل شود. با آن دوست دیگر به دلیل انحراف اخلاقش رابطه‌ام قطع شد. اوائل خوب بود، ولی اواخر سال تحصیلی منحرف و آلوده شد. من به لطف خدا به حالتی مجهز بودم و به معنای واقعی نماز مرا از فحشا مبرا می کرد و خوب تشخیص می دادم که باید از او جدا بشوم و او در همان سال آخر دبیرستان با 7-8 تجدیدی متوقف شد و من با نمره خوبی قبول و فارغ التحصیل شدم. منتها همین دوستی ضربه را به من زد و در کنکور عقب افتادم، ولی در همان ضربه هم باز خودم را پیدا کردم. وقتی آمدم تهران دیدم با توجه به توانایی درسیم در ریاضیات بهتر است که به رشته مهندسی بروم. اما این ضربه ای را که خوردم باعث شد که آمادگی لازم را برای ورود به دانشگاه در آن سال پیدا نکنم. زبان انگلیسی و ادبیات اولین قسمت امتحان بود و ما برای این قسمت آماده نبودیم. من ریاضیاتم آماده بود، اما خودم را برای انگلیسی و ادبیات آماده نکرده بودم. علی بعد از گرفتن دیپلم به گرگان بازگشت. حادثه‌ای پیش آمده بود. آرامش خانواده به هم خورده بود و اکنون به حضور او نیازمند بودند. به پدر از طرف لشکر مأموریت داده شده بود تا تعدادی سرباز را برای آموزش به یکی از پادگان‌های تهران تحویل دهد. او چنین کرده بود. هنگام بازگشت، وقتی که برای رسیدن وقت حرکت قطار در مقابل ایستگاه تهران قدم می‌زده است، 2 نفر دژبان سر می‌رسند. از ظاهرش عیبی نمی‌یابند. برگ مرخصی می‌خواهند. حکم مأموریتش را نشان می‌دهد. موردی خلاف مقررات نمی‌بینند. دست آخر لابد برای این که متلکی انداخته باشند میگویند سرکار با کسی قرار داری؟ سرکار از این حرف نسنجیده رنجیده میشود و میگوید پسر جان، من همسن و سال شماها پسر دارم. وقاحت دارد آدم با بزرگتر از خودش اینطور حرف بزند. حرفشان بالا میگیرد و آن دو سرکار را با خود به پادگان میبرند. او در پادگان تعداد زیادی درجه دار میبیند که همشان آن روز به بهانه‌ای بازداشت شدند. دژبان‌ها با آنان بسیار بدرفتاری می‌کنند و برای تحقیرشان از هیچ کاری کوتاهی نمی‌کنند. اعتراضات او به جایی نمی‌رسد و 2 روز بعد وقتی که با سر تراشیده از بازداشتگاه در می‌آید احساس می‌کند خیلی تحقیر شده است. درست است که درجه او استوار بود، اما در شهر خود به خاطر سن و سال و سلامت نفسش همیشه از احترام و محبت تیمسار فرماندهی لشکر و افسران عالی رتبه برخوردار بود و معمولاً برای خواسته هایشان از کارگزینی با واژه هایی چون خواهشمند است و لطفاً با او برخورد می کردند. اما اکنون یک مشت درجه دار و سرباز چنان او را تحقیر کرده بودند که فکر می کرد حیثیت و آزادگیش لکه‌دار شده است. به گرگان که رسید چند روزی از خانه بیرون نرفت. باز هم زورش به قلمش رسید و این بار شخص شاه را مخاطب قرار داد. باز هم روحیه عشایریش سر باز زده بود. بعد از آن که ماجرای خودش را نوشت، در پایان نامش بی هیچ آداب و ترتیب جستنی به بزرگ ارتش تاران نوشت: اعلی حضرت، این ارتشی که شما به آن دل بسته اید روسبیخانه به پادگانهایش شرف دارد. نامه را ارسال کرد و به سر کارش بازگشت. اما می دیدند که این سرکار شیرازی سرتراشیده آن سرکار شیرازی سابق نیست. می غرید و فرو می ریخت تا اینکه چند روز بعد یک جیپ ارتشی از پایتخت آمد و استوار زیاد صیاد شیرازی را خواست. فرمانده لشکر وقتی فهمید ماجرا از چه قرار است، دیگر خیلی دیر شده بود، اما از پا ننشست و برای نجات سرکار شیرازی از مهلکه‌ای که خود برای خود ساخته بود، دست به دامن دوستان و همقطارانش در تهران شد و سلامت و سادگی این آدم برای آنها داستان‌ها گفت تا نهایتاً توانست حکم دادگاه را به حد اکثر امکان تخفیف برساند که عبارت شد از اخراج از ارتش و مدت کوتاهی زندان تعزیری. پدر اکنون با 8 سر عائله بیکار مانده بود و تمام امیدشان به تک زمینی بود که مادر قبلا خریده بود. علی برای کمک به خانواده به تدریس پرداخت. همان تدریس یک ذخیره خوبی برای ما درست کرد و در همین فاصله من خودم را پیدا کردم و دوباره حال و روح و ذوق نظامی شدن پیدا کردم. آمدم در همین دانشگاه دولتی شرکت کردم و بعد رفتم دانشکده افسری. در دانشکده افسری به من زودتر نتیجه دادند و چون جزء نفرات اول بودم باید به مصاحبه می رفتم. خودم را کاملا مهیا کردم که نظامی بشوم و دنبال کار ورود به دانشکده افسری بودم که الحمدلله موفق هم شدم.